درود و برکت فراوان بر شما عزیزان. خداوند، محبتت تا به آسمان ها می رسد و وفاداریت تا به ابرها. آمین. عزیزان، تا اینجا خوندیم که کشیش کلیسا صاحب فرزند بیماری می شود و با افسردگی به نزد دکتر بارن می رود و دکتر به کتاب مقدس رجوع می کند. حال بقیه ماجرا. کشیش با ناباوری آن آیه ها را یک بار دیگر خواند. دکتر بارن اضافه کرد: دوست عزیز، تو خودت وعده هایی را که در باب هشتم رساله رومیان داده شده است به خوبی می دانی. همه چیز با هم برای خیریت افرادی که خدا را دوست دارند در کار می باشند. کشیش کتاب مقدس را بست و به آهستگی از دفتر خارج شد و یک سر به بیمارستان نزد همسرش شتافت. همسرش شکایت داشت که به من اجازه نمی دهند بچه‌ام را ببینم. مگر چه شده است؟ کشیش جوان دست همسر خود را در دست گرفت و گفت: چه کسی گنگ و کر و بینا و نابینا را آفرید؟ آیا نه من که یهوه هستم؟ عزیزم، خداوند ما را با دادن بچه‌ای که سندروم دارد برکت داده است. با شنیدن این خبر، همسرش برای مدت طولانی به تلخی گریست. وقتی که قدری آرامتر شد، از او پرسید که این آیه را از کجا آورده ای؟ کشیش پاسخ داد: از خود کلام خدا. اجازه بده خودم آن را ببینم، و آیه را خواند. در این حین خبر به دنیا آمدن این بچه در همه بیمارستان پخش شد. این خبر برای متصدی تلفن بیمارستان از همه بیشتر جالب بود، زیرا او به مسیح ایمان نداشت. در واقع زن سنگدلی بود که دوست داشت لغزش خوردن و سقوط مسیحیان را به چشم ببیند. او کاملا معتقد بود که وقتی فشار واقعی زندگی بر انسانها سنگینی می کند، بین افراد مسیحی و غیر مسیحی هیچ فرقی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل وقتی که همسر کشیش به مادر خود تلفن کرد تا این خبر را به او بدهد، سرکار خانم تلفنچی هم استراق سم کرد تا خرد شدن کامل این مادر جوان را با گوشهای خود بشنود. اما در عوض اینطور شنید: مادر، خداوند ما را با دادن یک بچه که سندروم دارد برکت داده است. ما هنوز ویژگی این برکت را نمی دانیم، ولی می دانیم که یک برکت است. نه گریه‌ای، نه فریادهای هیستریکی و نه آشفتگی روانی. لازم به گفتن نیست که خانم تلفنچی شوکه شد، اما وقتی آنچه را که شنید خوب حزم کرد، شروع کرد به نقل این خبر به دیگران. طولی نکشید که داستان کشیش و همسرش و واکنش آنها در همه بیمارستان پخش شد. یک شنبه بعد که آن کشیش در کلیسا وعظ می کرد، متوجه چند چهره جدید در کلیسا شد. خانم تلفنچی و 70 نفر از پرستاران و کارکنان بیمارستان. در خاتمه جلسه، کشیش از مردم دعوت کرد که برای توبه و نجات به جلو بیایند و قلبشان را به مسیح بسپارند. آن روز 30 نفر پرستار از آن بیمارستان به جلو رفته، عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتند. چرا؟ همش به خاطر تولد یک نوزاد مخصوص و ایمان یک کشیش و همسرش. آیا خدا اجازه داد که این بچه با این نقص به دنیا بیاید تا 30 نفر پرستار نجات پیدا بکنند؟ البته. همانطور که اجازه داد یک نفر کور مادرزاد به دنیا بیاید تا عیسی مسیح او را شفا بدهد. یا اجازه داد ایلعازر محبوب بمیرد تا عیسی او را دوباره زنده بکند. و بالاخره همانطور که اجازه داد پسر یگانه خودش عیسی مسیح بر روی صلیب کشته شود تا بسیاری حیات جاودانی پیدا بکنند، همانطور هم خدا اجازه می دهد که زندگی ما دارای رنج و درد بشود تا دیگران به پسر یگانه او ایمان آورند. نقش رنج و درد. گفته شده است در جایی که رنج و درد نیست، سود و منفعتی نیز وجود ندارد. نابرده رنج، گنج میسر نمی شود. این گفته نه فقط در مورد ورزش صدق می کند، بلکه در تمام مسائل روحانی نیز صادق است. درد و رنج وسیله در دست خدا است که با آن خود و پسرش را جلال می دهد. هرچند که رنج و درد آخرین چیزی است که انسان آن را مفید می انگارد، ولی کاراترین وسیله در دست خدا می باشد. در موقع جلال دادن به خدا، هیچ چیزی با رنج و درد برابری نمی کند. زیرا هیچ چیز دیگر به این حد ضعف و زبونی ما را منعکس نمی کند. اما خدا به وسیله رنج و درد عزت و جلال را به فرزندان خود عطا می کند. در کتاب دوم قرنتیان باب 4 آیات 17 و 18 اینطور می خوانیم. زیرا که این زحمت و سبک ما برای لحظه ایست، بار جاودانی جلال برای ما زیاده و زیاده پیدا می کند. در حالی که ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی، بلکه به چیزهای نادیدنی، زیرا که آنچه دیدنی است زمانی است و نادیدنی جاودانی. اگر ما در طی این عمر به طور صحیح با سختی‌های زندگی برخورد بکنیم، آنگاه در زندگی آتی نیز صاحب عزت و جلال خواهیم شد. در این آیه ها پولس طوری در مورد جلال سخن می‌گوید که انگار چیز قابل لمسی است که می‌توان دائما به آن اضافه کرد. مانند این است که هر ایمانداری در آخرت حسابی دارد که هرگاه در این جهان رنج و زحمت شخصی ببیند، در آن جهان به حسابش جلال و عزت واریز خواهند کرد. البته این نکته را نیز روشن می کند که رنج ما همانند بدنهایی که در آنها زجر می کشیم موقتی است، اما اجر و پاداشی که با این بدنهای موقتی ذخیره می کنیم جاودانی می باشد. چه سیستم جالبی! خدا به ما اجازه داده تا در نظامی کار کنیم که در آن مسائل موقت می توانند جهت سود و منفعت مسائل جاودانی به کار برده شوند. این حقیقت در آخر داستان ایل آزر بارستر می گردد. ممکن است عده‌ای بگویند این داستان در کتاب مقدس خیلی قشنگ است، ولی شوهر مرحوم من از مردگان بر نخواست، یا زنم مرا ترک کرد و هیچ وقت نزد من باز نگشت، و یا من ندیدم که خدا از وضع و حال من جلال پیدا بکند. ولی خدا می فرماید شاید اینها تا حالا اتفاق نیفتادند، ولی شما آخر کار را نمی دانید. در نظر داشته باشید که ایلعازر بالاخره و برای همیشه فوت کرد. در نتیجه معجزه عیسی در واقع موقتی بود. جلال مربوط به زنده شدن او در واقع جلالی کوتاه مدت بود. هر زمانی که خدا ما را از یک بدبختی و یا مشکل عظیمی بیرون می آورد و اغلب این کار را می کند، جلالی که در آن مسئله به ظهور می رساند موقتی است. با وجود این خدا کاری می کند که رنج و مشقت ما به جلال جاودانی منتهی بشود. جلالی که نه فقط خدا را بلکه تمام کسانی را که رنج و مشقت می کشند نیز مورد تمجید قرار می دهد. عزیزان، به آخر این قسمت رسیدیم. اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پدر، سپاسگزارم که مرا در سایه بالهایت پناه داده ای و از نعمت سرشار خانه تو سیراب می شوم. می طلبم که هر روز بیشتر از روز قبل مرا با نور خود آشناتر کنی. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.